1035 رو به شماره 1582 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید انشاءالله مورد پسندتون واقع بشه. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی یه نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرن.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بیسته.
از تبار نور، نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
رهبر انقلاب ایران.
سلام، روز شما بخیر. به برنامه از تبار نور خوش آمدید. این روزها بسیاری از پیام‌ها و آموزش‌ها از طریق فضای مجازی به نسل جدید منتقل میشه. این پیام‌ها میتونه موضوعات درسی و آموزشی باشه.
دوستان گلم، دانش آموزان پایه 4م، سلام.
زحمت بکشید کتاب صفحه 90 جلوتون باز باشه. خب توی صفحه 90 ما ساده کردن عبارت‌های تعاملدار
گاهی پیام ها مربوط به روش های کسب درآمد و تجارت بهتره.
کمک می کنن تا افراد بتونن کسب و کارهای خانگی خودشون رو به کسب و کار مجازی به آنلاین تبدیل کنن.
گاهی آشنایی با آدم ها و سنت های مهم ایرانیه.
تخت جمشید به فرمان داریوش اول پادشاه هخامنشی ساخته شد. این شهر به قدری بزرگ و با عظمت بود که پله ورودی اون چیزی حدود 111 تا بود.
سلام، شما فکر میکنم میبینین فهمیدین من کجا هستم. من تو تخت جمشید هستم و خیلی لذت میبرم از رویاهای من بود که اینجا رو ببینم یه روز. و
گاهی هم علایق مذهبی و روح معنوی مخاطب از این پیام ها استفاده می کنه.
ولا یحل ولا طعام المسکین
فویل للمصلین
فصلی لربک وانحر
ان شانک هو الابتر.
اما تا حالا از خودمون پرسیدیم چقدر برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین معرفی امام خمینی توانسته ایم از این فضا استفاده کنیم؟ محتوای تولید شده در این فضا چقدر مطلوب بوده و چقدر در ترویج شبهه علیه انقلاب و امام خمینی؟ برای درک درست‌تر از واقعیت ماجرا باید نگاه عمیق‌تری به فضای مجازی هم داشته باشیم.
امام خمینی برای 4 دهه محبوب‌ترین و مشهورترین فرد ایرانی بود است. اما در حدود 1 دهه گذشته که فضای مجازی فعال شده، ظاهراً دنیای دیگری در جلوی ماست تا بتوانیم پیام‌های انقلابی خود را منتشر کنیم.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رساندن پیام همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن. و به معنای حرف تعبیر خوبیه ایشون کرد، به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود. اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصانقاط دنیا برسونید. به گوش همه برسونیم. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود، امروز هست.
ما از این فرصت چقدر استفاده کردیم تا امام خود را به جهان معرفی کنیم، مردی که در حوزه علمی قوم رشد کرد و مرجع تقلید شد و یک فعال سیاسی تاثیرگذار. خودشان میگویند
که مرحوم آیت الله حائری اونجا بودند و بعد همراه ایشون به قوم رفتیم و در اونجا مشغول به درس و بحث و مباحثه بودیم.
تا کنون برنامه ها، گزارش ها، مستند ها و سرود های بسیاری درباره امام خمینی ساخته شده است. حتی برای کودکان مجموعه های برای معرفی ایشان وجود داشته.
و مدام اصرار داشتند که ساعت یا عینک امام رو بردارند. امام هم می فرمودند پدر جان، زنجیر ساعت به چشمت می خوره، عینکم برای چشمات ضرر داره. چرخی توی خونه زد و گفت
آقا بیا شما بچه بشو با من آقا بشم.
امام فرمودند باشه قبوله.
اما همزمان در آن سوی آب ظاهراً توجه به امام هم کم نیست. ضد انقلاب تلاش دارد که چهره متفاوت از امام بسازد.
آیت الله خمینی خط قرمز معتقدان به نظام جمهوری اسلامی از هر دو جناح سیاسی است. حیات جمهوری اسلامی تا چه حد با نام آیت الله خمینی پیوند خورده؟
مهمترین اصلی که در چند سال گذشته از سوی رسانه‌های ضد انقلاب پیگیری شده تحریف تاریخ است.
مان آیت الله خمینی مسئولان ارشد قضایی رو دعوت میکنه، رئیس دیوان عالی کشور رو دعوت میکنه، دادستان کل رو دعوت میکنه و مسئول پرونده رو دعوت میکنه و در جلسه خیلی تند صحبت میکنه، میگه من تا حالا حساب کردم.
سعی میکنن نگاه امام به برخی شخصیت ها را تغییر دهن.
سوالی که مطرح هست اختلاف جناب عالی با رهبری انقلاب هست.
تقابل و اختلاف آقای خمینی و آقای طالقانی در سخنرانی هاشون.
با توجه به اینکه امام خمینی نفر اول کشور بود، سعی میکنند در بسیاری از بحران ها و لحظات مهم تاریخی تصمیمات امام را به چالش بکشند.
بخش ارتجایش که روحانیت بود، بعداً به علت اینکه نفوذ اجتماعی بیشتری داشت، تونست پای صندوق رأی اینا رو شکست بده و عزمی که آقای خمینی به ولایت فقیه داشت.
اما جریان ضد انقلاب به اینجا هم بسنده نکرده است. توهین، ایجاد شبهه و افترا برای تفکر امام و اصول طراحی شده توسط ایشان مخصوصا اصل ولایت فقیه بسیار زیاد است.
بله، 12 بهمن امروز در چنین روزی خمینی پس از 15 سال تبعید در میان یکی از بزرگترین استقبال‌های مردمی که تاریخ جهان تاکنون به خود دیده است به ایران بازگشت و تنها چند روز بعد نظامی رو بنیان گذارد که 40 سال از عمر اون میگذره.
اما هرچی که میگذرد و نسل جدیدی که امام و دور انقلاب را ندیده ارتباط بیشتری با فضای مجازی میگیرد، محتوا علیه امام خمینی و انقلاب اسلامی هم بیشتر تولید میشد. ظاهرا جریان ضد انقلاب بسیار اصرار دارد خود را حلقه اول تاثیرگذاری در جریان فکری کشور نشان دهد.
چون چلچراغ آویزون کردن، مراسم سالانه میذارن، عکسشو به دیوار میزنن، اما در سیاست عملی و در سیاست نظری اون چی که در طی 30 سال گذشته رخ داده، ما شاهد تغییر اساسی در ساختار تفکر خمینی بوده و هست.
در تفسیر ساختار حاکم از خمینی منظورشون اینه، یعنی خمینی که الان در جمهوری اسلامی به مردم نماینده میشه آیت الله خمینی نیست که در سال 67. ببینیم
آقای خمینی باهوش بود، پراگماتیست بود، اینا رو ما باید واقعیتشو ببینیم. ولی دو تا گفتار داشت، یکی ولایت فقیه بود، دومیش تئوری مصلحت بود. یه دی سعی میکنه این تئوری مصلحت رو خوری بزکش کنن، بگم بله خب این دومی عکس اولی است، یعنی شریعت رو دور میزنه، ولی خود اینم فاجعه آفرید، چون مصلحت نظام بود، نه مصلحت مردم، نه مصلحت حتی اسلام.
همین مسائل رو باید در بسته بزرگتر دید که آن جریان برانداز است. شاید صدها صفحه در فضای مجازی وجود دارن که برای مخاطب نوجوان فعالیت میکنن تا ذهن آنها را بر علیه انقلاب، امام خمینی و ارزش‌های آن مخدوش کنند. جواب ما به این جریان چیست؟ ما چقدر توانمندیم تا امام و چهره واقعی ایشان را معرفی کنیم؟ آیا نسل بعدی حق ندارد بداند بزرگترین و تأثیرگذارترین مرد ایرانی چطور با مردم خودش ارتباط میگرفت و چه اندیشه‌های والایی برای ایران داشت؟ فعالیت در این فضا و معرفی این مرد قطعا یکی از وظایف مهم جریان انقلابی است.
بدون شک در سالهای گذشته جریان ضد انقلاب جو اصلی تولید محتوا علیه امام و انقلاب رو در اختیار داشتند. اما هرچه گذشته این روند به سمتی رفته که محتوای تولیدی ما قوی تر شده و در جستجوها مقام بالاتری پیدا کردیم. اما برای تعامل بهتر با نسل جوان و معرفی ارزش‌های انقلاب واقعا چه باید بکنیم؟ برای تحلیل دقیق این ماجرا الان میخوام با جناب آقای دکتر کاوه منگولی، کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه صحبت بکنم که همراه من در استودیو هستند. جناب آقای منگولی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه از تبار نور و تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال حضرت امام خمینی پیر و مراد بزرگ انقلاب و تک تک مردم این دیار رو در خدمت شما بزرگواران هستم.
آقای دکتر، اندیشه و زندگی امام خمینی مثل هر پدیده دیگه وارد شبکه‌های اجتماعی شده. چه نوع محتوایی درباره ایشان در این فضا هست و به نظر شما کمبودها دقیقاً در چه حوزه‌ایه؟
خدمت اولتون عرض کنم که اجازه بدید با هم دیگه یه مقدار موضوع رو دقیق‌تر و کارشناسی‌تر نگاه کنیم. وقتی ما راجع به هر پدیده‌ای در فضای سایبر صحبت می‌کنیم، در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، محتوایی که در این بخش منتشر میشه لزوماً از یک نقطه نظر و از یک دیدگاه نیست. به تعداد افرادی که در این فضاها فعال هستن و در واقع حیات سایبری دارن، ما نقطه نظرهای متفاوت و مختلف داریم. و اینکه در مورد یک نفر، در مورد یک موضوع اینقدر تنوع و تکثر نگاه وجود داره، خودش اهمیت موضوع رو داره میرسونه. وقتی راجع به زندگی امام خمینی صحبت میکنیم، ایشون گستره نفوذی به اندازه نه فقط ایران، مرزهای آزادگی در کل دنیا داریم. و ببینید این نقطه نظر فقط متعلق به من نیست، من نظر شخصی خودم رو نمیخوام تو اینجا فقط بگم.
بله.
وقتی من میبینم آیدی هایی در شبکه‌های اجتماعی نه حتی ایرانی و نه حتی به زبان فارسی میان راجع به همچین انسانی صحبت میکنند، من میتونم لذت ببرم و چارچوب فکری این آدم ها رو در مقابل بقیه فقط یک مقایسه بکنم. البته همونطوری که یک نظر میتونه کلی موافق داشته باشه در شبکه‌های اجتماعی، در فضای سایبر میتونه مخالف هم داشته باشه و این تقابل نظرات هستش که حتی تعاملشون که میتونه با هم دیگه یک فضایی رو ایجاد کنه تا افراد بتونن اون چیزی رو که بهشون میخوان برسن.
بله بله.
اما نکته مهم اینه که در فضای شبکه‌های اجتماعی انتشار محتوا چند سبک متفاوت داره که بهتره یه مقدار دقیق به اونها نگاه کنیم. اولین نوع انتشار محتوا، انتشار محتواهای شخصی هست. من به عنوان یک هویت شخصی حق دارم از نقطه نظر شخصی خودم، چه دوست باشم چه دشمن باشم، نظر بدم. و خب کاملا مشخصه، ما داریم میبینیم که خیلی از منافقین در کمپ‌های خودشون به صورت رسمی و سازمانی دارن محتوا منتشر میکنن و افراد مختلفی هم هستن که دارن محتواهای واقعی رو منتشر میکنن، افراد آزادی در سراسر دنیا. و میگم تاکید میکنم و حتی نه در ایران و نه حتی به زبان فارسی این انتشار محتوا رو دارن. ما شاهد این هستیم که خیلی از صحبت امام رو تقطیع کردن، خیلی با استفاده از حالا فناوری‌های موجود، حالا پیشرفت‌ترینش مثل فناوری دیپ فیک، جعل عمیق، یا حتی تقطیع ساده صدا، میان صدا رو تقطیع می‌کنن و به مخاطب چیزی بجز واقعیت رو القا می‌کنن. اینجا اونجایی که به نظر من نقطه ضعف وجود داره و کمبود انتشار محتوای سالم و متقن از صحبت‌های حضرت امام، از نظرات ایشون و از اون پیام‌هایی هستش که در زمان خودش تونست یک جوشش و یک انقلاب بین المللی رو ایجاد بکنه.
جناب دکتر، بسیاری از اندیشه‌های ضد انقلاب هم فرصت یافتند علیه امام خمینی شبهه پراکنی کنند. این جریان ضد انقلاب دقیقاً چه نقطه‌ای رو هدف قرار داده؟
ببینید دقیقا همین اشاره میکنم به صحبت قبل که عرض کردم خدمتون. ببینید شبهه پراکنی هم یکی از اون کارهایی که میشه در فضای سایبر انجام داد. شما مهمترین ویژگی فضای سایبر این هستش که متاسفانه هویت توش معنای خاصی نداره. شما میتونید هویت گمنام داشته باشید، هر حرفی رو بزنید و بعد حتی اگر دروغ شما ثابت بشه اون هویت رو فراموش بکنید، اون هویت گم بشه. پس ببینید ادعا کردن در فضای مجازی، در فضای سایبر کار اصلا سختی نیست با توجه به اون داستانی که برای هویت ها وجود داره. و نکته بسیار مهم اینه که وقتی که ما میایم راجع به نسل جدید صحبت میکنیم که این نسل جدید حافظه تاریخی شخصی از انقلاب ندارن، به راحتی میشه اونها رو با جریان تحریف و با جریان شبهه دچار مشکل کرد. یعنی یک منحصر به این مجموعه نیستش، تلاشای زیادی داره انجام میشه و هر کس سعی میکنه که یا این ابهام رو به وجود بیاره یا حتی خیلی سعی میکنن ضبط به نفع خودشون انجام بدن، در واقع از چهره کاریزماتیکی که در میان مردم کشور وجود داره به نفع خودشون ضبط شخصی بکنن. و این برای نسل جوانی که شاید امام رو از نزدیک ندیدن بسیار بحث مهمی باشه. نقطه ای هدف قرار میگیره در این وسط که ابهام توش وجود داره. ما به واسطه فضای مجازی میتونیم شفافیت ایجاد بکنیم، این شفافیت هم ابزار خاص خودش رو داره، اما متاسفانه این ابزار درست شناسایی نشده. خیلی از نهادهایی که تکلیف سازمانی برای اجرای این بحث دارن به جرات شاید بتونم میگم کوتاهی کردن. آیا ما اومدیم این بحث رو به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک ابزار بروز، تأکید میکنم به عنوان یک ابزار بروز انجام بدیم؟ و وقتی که در یک جای کمکاری انجام میشه دشمن از همون نقطه استفاده میکنه. وقتی ما میبینیم که دشمن میاد یه تیکه‌ای از صحبت‌های هست امام رو تقطیع میکنه، اگر واقعا اصل اون به صورت گسترده در اختیار افراد قرار بگیره، این تقطیع امکان ادامه حیات سایبری خواهد داشت؟ قطعا نه. اما اینجا دقیقا همون نقطه ایه که کار انجام نمیشه و متاسفانه هدف قرار میگیره. ببینید هست آقا در صحبتهای خودشون فرمودن بحث جهاد تبیین جدی باید گرفته بشه. جهاد تبیین یعنی چی؟ دقیقا به همین معنای که این شبهات از بین بره، این اتفاقاتی که داره به واسطه چارچوب‌های مبهم در فضای سایبر، در فضای مجازی شکل میگیره، به واسطه جهاد تبیین میشه اصلاحش کرد، میشه درستش کرد، میشه این توان رو به کشور برگردوند. ولی وقتی این کار انجام نشه متاسفانه باید شاهدش باشیم که ضربه از این نقطه خواهیم خورد.
سپاسگزارم ازتون. به عنوان سوال آخر، به نظرتون برای نسل جدید که هیچ اطلاعی از دوره امام و رهبریشون ندارن، چه نوع محتوایی باید تولید بشه که متناسب با درک و فهم و فضای امروز ایران باشه؟
دهه های جدید ما حافظه تاریخی از انقلاب ندارن. به واسطه پدران، مادران، اطرافیان و به واسطه استنادهایی که در رسانه ها میبینن میان با این انقلاب آشنا میشن. آیا ما اومدیم برای طیف های مختلف سنی و جایگاه های مختلف تفکر این محتوا رو مناسب سازی کنیم، غنی سازی محتوا رو انجام دادیم؟ یه مثال شاید بی ربط به نظر برسه ولی میخوام از این استفاده کنم. دقت کنید که شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، مثل اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی متعارف که همه استفاده میکنن، به شما یک دقیقه مهلت میدن زمان صحبت کنید. این یعنی چی؟ یعنی نسل جوان ما برای درک محتوا خیلی زمان نمیذاره. یک دقیقه کفایت میکنه. آیا من و شما رسانه‌ای اومدیم با توجه به این نیاز روز مناسب سازی محتوا رو بر همین اساس انجام بدیم؟ شاید یه روزایی مثلا نسل من، نسل قبل از من حوصله داشت میشست مثلا 2 ساعت سخنرانی کامل گوش میکرد. و آیا محتوای واقعی، محتوای سالم رو در این ابعاد بهش ارائه دادیم که خیالمون راحت باشه؟ به نظرم میاد که ما در حوزه نسل جوان خیلی بیشتر از قبل باید کار کنیم. نسل من، نسل قبل از من حضرت امام رو درک کردن، حتی کلام ایشون، تون صدای ایشون در زمانی که حیات داشتن جوشش ایجاد میکرد در درون هر کدوم از افراد. اما برای نسل بعدی که الان اومده شاید اون تجربه رو نداره، حافظه تاریخی نداره و میخواد با استفاده از چارچوب‌های زندگی خودش این شخصیت رو بشناسه، آیا ما محتوای مناسب تولید کردیم؟ در حالی که دشمن این محتوای فاسد خودش رو داره در این قالب ارائه میده ها. این خیلی نکته مهمیه. عرصه جنگ نرم دقیقاً عرصه‌ایه که کمکاری در اون حوزه نه تنها ضربه میزنه بلکه باعث بروز خسارت‌های جدیدی هم میشه، ماهیت جدیدی از خسارت رو میکنه.
خیلی متشکرم که همراه ویژه برنامه از تبار نور بودید. خدایا رو نگهدار همه شما.
شما شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 301035 و نظرات خودتون رو با پیامک های ارسالیتون برای ما بفرستید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتر و بهینه‌ای رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف پاسداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-00-671 ارسال نمایند.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
همه عالم تن است و ایران ده. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند.
دومین جشنواره ملی آیین سخن. سخن.
این جشنواره در بخش های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه های رادیویی کشور می توانند برنامه های خود را تا دهم خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به سه اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان باذوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
هر جا که رسیدیم جا که رسیدی سر کوی تو دیدی سر کوی تو دیدی که بگذید هر قبله که بگذید دل از بحر عبادت هر قبله که بگذید هر قبله که بگذید دل از بحر عبادت آن قبله ی دندار آن قبله ی دندار خم ابروی تو خوبان جهان بهر تماشا دیدیم 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 ولی آینه روی تو دیدیم ولی آینه روی تو دیدیم هر سو که ندیدیم هر سو که ندیدیم همه سوی تو دیدیم همه سوی تو دیدیم سر کوی تو دیدیم سر کوی تو دیدیم در دیده شهلای بطان همه در دیده شهلای بطان همه عالم کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم هر سو که دویدیم هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم همه سوی تو دیدیم سر کوی تو دیدیم سر حلقه رندان خرابات مغان شکن حلقه گیسوی تو دیدیم اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدیم هر سو که دویدیم هر سو
همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم.